أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه خدمت شما هستیم با جنبندی نظام فکری که در کتاب عقل و جهل پیگیری می کردیم بنده خودم و شما رو توصیه می کنم که دائما در آیات الهی بیندیشیم گفتیم که ما در این عالم آمدیم تا اساساً معرفت کسب بکنیم و معرفت کسب کردن احتیاج داره تا در آیات پیرامونمون تعقل کنیم و در این زمینه وحی هم نقش بازی میکنه در بعضی موارد نقش مذکر داره و تذکر میده ما رو به اینکه وقتی که مواجه میشیم با پدیده‌های پیرامونمون فقط جزئیات مادی پدیده رو نبینیم بلکه توجه کنیم به خالقش و مدبرش و قواعد تدبیرش و هدف گذاریش و در بعضی در واقع مسائل هم اصولا اگر وحی نباشه ما نمیتونیم اصلا اون تجربیات رو داشته باشیم این تجربه صحیحی داشته باشیم مثلا در عرصه اقتصادی اگر وحی نیاد و قواعد کسب مال نوع نگاه به مال قواعد روزی رسانی مصرف و غیره رو نگه اصولا بستر تجربه عقل به تنهایی در بستر تجربه کاری از پیش نخواهد برد فقط در خداشناسی است که عقل اگر به میدان مشاهده بیاد ملتفت وجود خدا و خالق خواهد شد منتها تذکر وحی راه رو هموارتر میکنه و غفلت رو زدوده میکنه در بستر خداشناسی البته تمام معارف دین خداشناسی است ولی مقصود اصل وجود خدا و اصل ربوبیت که اینکه عالم تدبیر میشود و خالقی دارد رو عقل در مشاهده عالم میفهمه ولی قواعد تدبیر رو دارم امروز دقیق تر میگم قواعد تدبیر عالم رو عقل با مشاهده نمیفهمه اگر وحی بیاد ذکر کنه میتواند عقل اون قواعد رو در بستر حیات خودش بیابه و بگه یافتم بله این گونه است واقعا این قاعده صحیح بود مثلا دیروز مثال زدم بله روزی از آن جایی که در گمان نمی آید به مؤمن داده می شود تصدیق کردم یافتم حقیقتا عالم این گونه است منتها این قاعده در فطرت ما در ساختار وجودی ما به ودیعه نهاده نشده و بدون تذکر وحی انسان بهش نمی رسه انسان ابتداعاً وقتی به عالم نگاه میکنه در میابه که خالقی هست در میابه که تحت تسلط و تحت تدبیر و باید خاضع بشه در مقابل اون مالک عالم و مدبر عالم و این خضوع در درون شکل میگیره بعد سوال براش ایجاد میشه که این کسی که من رو تدبیر میکنه چگونه تدبیر میکنه؟ با چه قواعدی روزی میده؟ اصلا برای چی من آورده اینجا؟ چه برنامه ای برای من داره؟ از کجا آمدم؟ به کجا میرم؟ که در روایت در واقع 23 بهش اشاره شده بود به همین تعبیر بعد چون میبینه پاسخ اینها رو نمیدانه فریاد میزنه و از همون خدایی که در درونش یافته پاسخ میخواد و او انبیا رو براش فرستاده نبی رو در کنار خودش میبینه که داره به سوالهای او پاسخ میده لذا با طلب و آتش به سخن نبی گوش میده و بعد در بستر حیات خودش آن قواعدی را که نبی گفته است تجربه میکنه و صدقش رو مییابه. ببینید این اون فرایند پیشرونده کسب معرفت که الان شسته رفته تر خدمت شما عرض کردم. خوبه که ما در آیات الهی دائما بیندیشیم، تأمل کنیم، با سرعت عبور نکنیم. گاهی مثلا بنده خودم یه موقع پیامون الان با چون ماشین سوار میشیم، گاهی اوقات اصلا به پیرامونمون خیلی سریع نگاه میکنیم. من یه بار ماشینم خراب شده بود، از مسیر دانشگاهی که درس میدادم داشتم تا خونم طور پیاده میرفتم، تو این راه توی این کنار مجتمع ها که قدم برمی داشتم نگاه کردم به این گلهای بهاری کوچکی که زیر پام در اومده بود و من داشتم از لابلاشمون قدم می زدم. یه دقیقه نشستم در کنار اینها و به این گلهای ظریف ریزی که از لابلای سنگ ها بیرون زده بود با تأمل نگاه کردم و در اون هوای لطیف بهاری اصلا انگار قلب انسان رو متوجه می کرد که مثلا کیست که از لابلای این سنگ ها این گلها رو بیرون میاره. ما دیگه الان تو این زندگی پر سرعت در واقع دست ساز تمدن غرب فرصت پیدا نمی کنیم که اندکی تعقل کنیم، تدبر کنیم، بیندیشیم. مثلا در دریا در روایت هم آمده یا من فی البحر عجائبه، مثلا در عمق دریا. واسه همین نگاه به دریا عبادته. اصولا شما به دریا و عمق دریا و عظمت دریا که نگاه میکنید و عجایبی که در دریا هست، اینها همه برای انسان تذکری است که از این همه موجودات ریز رو خدا در این عالم آفریده که چه بشود، چه برنامه ای داشته، چقدر ندانستن پیش روی من هست که اصلا انسان فرصت اوج گرفتن پیدا نمیکنه. انسان زمانی اوج به پیدا میکنه، دقت بفرمایید، که علم رو به بستر عمل نکشونه. اگر شما علمی که از انبیا گرفتید در واقع به بستر عمل کشاندید و مردابش نکردید برای خودتان، ببینید خیلی مهمه. اگر انسان به صحنه عمل نزد و فقط علم کسب کرد، ولو علم وحی، اگر علم وحی رو به کار نبست، تو کتاب فضل علم میگم در بستر حیات اون علم را زندگی نکرد و به کار نبست، اون علم مثل آبی می شود که در یک جا راکته، تبدیل به مرداب میشه و بو میگیره و اون میشه عالم بیعمل که از بوی گندش جهنمی ها آزار میبینن. اما اگر علم را به دامن عمل زد، بعد در بستر عمل ناتوانی خودش رو انسان حس میکنه، میفهمه که چه مقدار ندانستنها داره و چقدر بلد نیست کار رو پیش ببره و چقدر نیازمند یاریه، چقدر باید استعانت بجوه، چقدر هنوز نمیدانه. و اینجاست که اون علمه به جای اینکه بستر عجب بشه چی میشه؟ بستر تواضع میشه، که امروز میگیم تواضعه که مرکب عقله. روایت 12 گفت و متیت العقل التواضع، مرکب عقل تواضعه که عقل رو پیش میبره. چی انسان رو متواضع میکنه؟ این که علم رو به دامن عمل و تجربه بزنه. ببینید پس برای رسیدن به معرفت هم علم لازم است، هم تعقل و هم تجربه و حرکت در بستر حیات. لذاست که توحید اصولا در بازار و در درگیری با دشمن و در سختی و در مریضی و در بزرگ کردن بچه و در تعامل با همسر برای آدم ایجاد می شود، نه فقط سر سجاده. این هاست که یواش یواش داره بستر معارف رو برای ما، سفرش رو پهن می کنه، که من حالا اندکی برای شما گفتم. حالا یه بخشی از این کلیپ رو با هم ببینیم، همش رو هم نه چون فرصت نیست. یه مقدار میخوام تنبه بدم که هی ما برای خودمون تأمل و تدبر داشته باشیم. کلیپ هم نمیخواد ببینیم، همین گلی رو که از توی باغچه شما در اومده اگه اندکی بهش روزانه تأمل بکنید اثراتی بر نفس ما خواهد داشت. حالا این رو ببینید، من صدای مناسبی هم نتونستم روش بذارم، ولی بخشش رو من خدمت شما پخش میکنم، امیدوارم مفید باشه برای شما و میخوام بقیه اسلاید ها رو انشالله ادامه بدم. ببینید چه موجودات عجیبی خداوند در عمق آبها داره. این آبهای عمیق و آبی بی انتها با این همه موجود، آیا خداوند همه اینها رو چرا خلق کرده؟ واقعا ببینید سخر لکم الشمس و القمر، اینها همه رو مسخر شما کرده. ما حتی به نظر میرسه ظرفیت های خودمون رو نمیشناسیم و نتونستیم از ظرفیت های خودمون برای بهره برداری از این عالم استفاده بکنیم. میگه همه این موجودات رو در مسخر تو کردم و برای تو خلق کردم. به نظر میرسه هواپرستی اجازه نداده تا ما ظرفیت های انسانیت خودمون رو بشناسیم و شکوفا کنیم و بتوانیم درست از این عالم بهره برداری بکنیم. این همه موجودات ریز ببینید خدا در این عالم خلق کرده با این همه تنوع رنگ، گویا که شخصی نشسته اینها رو نقاشی کرده. اگر به نقاشترین نقاش ها هم بدن نمیتونن به این زیبایی و به این حیات و به این لطافت چیزی رو نقاشی کنن. هیچ انسانی تا حالا نتونسته یک برگ گل رو، یک برگ خشک رو حتی بسازه بدون هیچ ماده. اینها رو کیست که این گونه با ظرافت خلق میکنه و هموست که الان مرا خلق کرده و به این صدای من قوت داده. این همه تنوع صدا، این همه تنوع چهره، این همه تنوع اثر انگشت، این همه عظمت رو خیلی عادی شده برای ما، متوجه هستید؟ و در واقع روزمره شده برای ما. حالا منم قطعش نکردم، خودش قطع شد. انشالله دوستان حتما توجه میکنن به این کلیپ ها. من بحث رو اجازه بدید در واقع ادامه بدم و برم سراغ خدمت شما عرض کنم که ادامه بحث. گفتیم که پس عقل به تنهایی کافی نیست، انبیا در واقع باید بیان. اینا رو الان خدمت شما عرض کردم. دیروز گفتیم که عوامل مؤثر در شکل گیری معرفت و نقش هر کدام چیست عرض کردم، همین الان هم مرور کردیم. تعقل، وحی و مشاهده و تجربه، این ستا رو ما در واقع از همین روایات بیرون کشیدیم. تعقل و وحی رو که به صراحت میگه، اونجا هم که میگه وستدلو به عقولهم علی ما رأوا من خلقهی، داره اشاره میکنه که شما باید رؤیت کنید این خلق رو، باید مشاهده کنید. اونجایی که امام کاظم داره استدلال میکنه، آیات رو میگه که خدا تو قرآن داره میگه شب و روز رو خلق کردم، اینها رو نگاه کن، آب و از آسمون فرستادم، فرزند رو ببین که از شکم مادرش بیرون میان، میگه اینها همه رو ببین. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا نگاه نمی کنید به این ابل که چگونه خلق شده؟ احتیاج به مشاهده هست برای کسب تجربه. بعد رسیدیم به اینجا که در نهایت آن چیزی که حجت رو بر ما تمام می کنه، حجت رو تمام می کنه یعنی چی؟ یعنی بعد از اون دیگه مدیر این مجموعه می تونه یقه ما رو بگیره، بگه آقا جان برای این که تو حرکت کنی، ببینید دینداری یک حرکت است، برای حرکت باید شما معرفت بیابی. برای اولین معرفت در شما لوازمشو گذاشته، عقلی به شما داده و ساختار وجودی که در شما خداشناسی به نهادینه شده، وقتی مواجهه میکنه با آیات الهی میگه خالق داره، میگه مدبر داره. بعد همون عقله سری سوال طرح میکنه، برای چی اینو خلق کرده، دنبال چی بوده، چی دوست داره، چی دوست نداره، چی کار کنم، چی کار نکنم. پاسخی نمییابه. نبی رو در کنار خودش میبینه و او میاد در کنار عقل، حجت دیگه بر شما تمام میشه، یعنی راه دیگه روشن میشه، یعنی حرکت مقدور میشه. و شما دو حجت دارید، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهر چیه؟ انبیا، فررسل و الانبیا و الائمه. و عمل باطن، اون حجت باطنی عقوله، یکی در درون یکی در بیرون. ولی نه این که گفتم دو سرزمین است و دو پادشاه، در تعامل با هم هستن که حجت میشن، چون معرفت با این دوتا با هم حاصل میشه، در رفت و برگشت بین این هاست. عقل میاد به صحنه، مشاهده میکنه، سوال حکم میکنه که من سوال دارم، نمیدانم جواب رو. نبی میاد پاسخ رو میده، عقل پاسخ رو میگیره، میره در میدان تجربه، میگه صدقش رو یافتم، تصدیق میکنه. بعد دوباره سوال براش ایجاد میشه، دوباره میره پیش نبی، دوباره نبی دستگیری میکنه. نبی هم فقط البته عالمی نیست که علم انسان میده، دستش هم میگیره، میگه آقا میشه استعانت به من بدی، مرا ببری، من نگرانم. میگه بله دستت رو بده من میبرم. در رفت و برگشت بین این هاست که دیگه انسان حجتی نداره برای حرکت کردن. حجت الله علی العباد النبی و حجت فیما بین العباد و بین الله العقل، که گفتیم اینم روایت 22 ترجمان همون روایت 12 سر جای خودش گفتیم. حجت خدا بر بندگان نبیست و عقل، ولی حجت ما بر خدا فقط عقلمونه، که میگیم خدا یا عقل من، ببین عقل که حجت نهاییه. واسه همین در واقع اسلاید بعدی ببینید، من این پسر بچه رو گذاشتم نماد این که چشاشم بسته. اگه این اسلاید دید یادتون بیفته که ما باید مواجهه کنیم، اینا هم که رو تابلو نوشته انگار علمه، نماد علم. ما باید مواجه بشیم با علم انبیا و در بستر این، الان تو کلاس درس معلم علمو داده، در مواجهه با صحنه تعلیم و تعلم و حل مسئله داره تعقل میکنه. شما هم بعد در بستر حیات برای حل مسائل زندگیتون علم رو بگیرید و تعقل کنید. ولی حجت نهایی من بر خدا چیه که توی این روایت قبلی هم بود؟ ها، حجت الله علی العباد دو تا چیزه، یکی نبیه، ولی بعدش میگه فیما بین العباد و بین الله العقل. پس عقل و نبی میشن حجت خدا بر من که تو روایت 12 هم گفته. ولی حجت من بر خدا، بین من و خدا حجت فقط عقله، چون عقل منه که در نهایت حکم میکنه در سرزمین وجود من. عقل منه که کلام نبی رو تصدیق میکنه، عقل منه که سوال داره، عقل منه که میره میپرسه. درست شد؟ که روایت 12، روایت 20، روایت 24 میگفت که حجت نهایی عقله. یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، تکمیل کرده برای مردم حجت رو با عقل. و نصر النبیین بالبیان، نبی بیان رو میاره ولی عقل که حجت رو تمام میکنه. روایت 20 که فرمود تو اون روایتی که معجزه رو توضیح دادم که آخرش در واقع ابن سکید از امام پرسید فمل حجت علی الخلق اليوم، گفت العقل یعرف به صادق و علی الله فیصدق و الکاذب علی الله فیکذب. عقل که معلوم میکنه کی داره راست میگه، امام بر حق، کی داره دروغ میگه، بر خدا دروغ میبنده، امام باطله. العقل دلیل المؤمن، عقل دلیل و راهنمای مؤمنه، عقل که در نهایت مشاهده میکنه، مواجهه میکنه، مقایسه میکنه و ملازمه میگیره و حکم صادر میکنه و میگه تصدیق کردم. وقتی عقل تصدیق میکنه، نماد تصدیق عقل ادراک درونیه. واسه همین شما اگر در واقع برهانی رو بر تابلو آوردید و من فهمیدم ولی در درونم در واقع خدا رو نیافتم، اینجا عقل به میدان نیامده، چه بسا فیلسوف جاهل. مگه در غرب فیلسوف جاهل کم داریم؟ مگر فلسفه دان منطق دان جاهل کم داریم که بلد در واقع دو تا مفهوم، دو تا جمله رو کنار هم بذاره، دو تا مطلب رو کنار هم بذاره و یک نتیجه ای رو بگیره، ولی این نتیجه رو نیافته در درون خودش. و چون نیافته یعنی عقل به میدان نیامده. وقتی که عقل به میدان آمد، راه نماست. ببینید معرفت حاصل میشه، نور میشه، یبصرها و یجد و حقیقتها فی قلبه. جایی که عقل به میدان بیاد، بصیرت حاصل میشه، بینایی حاصل میشه. پس شما در بستر فلسفه و منطق هم میتونید جاهل باشید اگر براتون بصیرت حاصل نشه. عقل باید به میدان بیاد. این عقل ببینید غیر از اون عقل فلسفی شد که میگه من برهان اقامه کردم. برهان اقامه ممکن است بشود ولی شما به معرفت نرسید. دقت فرمودید چی شد؟ پس اینم این نکته. خب زمان گذشت، انشالله فردا به این مطلب میپردازیم. من حواسم نبود زمان گذشت. چه کارهایی بستر کسب معرفت رو فراهم کرده یا از بین میبره؟ الان فهمیدیم فرایند کسب معرفت چیه، ولی حالا چه چیزی زمینه ساز میشه برای معرفت و چه چیزی بستر معرفت رو از بین میبره؟ انشالله فردا بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.